بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم محضر شما عزیزان. ایام محرم رو و شهادت امام حسین علیه السلام و یاران و اصحاب اون حضرت رو از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از رهروان واقعی و پیروان حقیقی امام حسین علیه السلام باشیم. مستحضر هستید که قیام امام حسین علیه السلام قیامی بود علیه حکمرانی ظالمانه و حکمرانان ستمگر. وقتی که به امام حسین علیه السلام گفتن فرماندار مدینه شما رو احضار کرده و امام علیه السلام به فرمانداری رفتن، موقعی که فرماندار به امام حسین علیه السلام گفت که معاویه از دنیا رفته و زمام قدرت در اختیار یزید هست و از امام دعوت کرد که با یزید بیعت بکنه، اونجا امام حسین علیه السلام جمله ای دارن که این نکته رو که عرض کردم نشون میده. فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براع مثل یزید. اول آیه قرآن رو تلاوت فرمودن که مشهور با آیه استرجاع هست و زمانی معمولا خونده میشه که مصیبتی متوجه انسان شده باشه و از جمله بعد مشخص میشه که این مصیبتی که امام اون رو در نظر داشتن مصیبتی هست که متوجه اسلام و امت اسلامی میشه. امام فرمودن که با وجود کسی مثل یزید و حکمرانی مثل یزید فاتحه اسلام خوانده است، اسلام در معرض خطر هست. و خب امام قیام کردن برای اینکه اسلام رو نجات بدن و البته موفق هم شدن که اسلام رو نجات بدن. و خب اینکه امروز میبینیم پس از قرنها نام و یاد حسین علیه السلام زنده هست و مردم شریف و عزیز ایران به رهبری امام رحمت الله علیه با تأسی و اقتدا به امام حسین علیه السلام انقلاب کردند و در برابر استبداد و استکبار ایستادند. این یک نمونه از پیروزی امام حسین علیه السلام محسوب میشه. به هر حال یک نمونه خیلی روشن از تقابل دو نوع حکمرانی، حکمرانی عادلانه و حکمرانی ظالمانه، حکمرانی اسلامی و حکمرانی طاغوتی در قیام امام حسین علیه السلام متجلی است. ما در جلسات گذشته چند تا بحث رو مطرح کردیم. در جلسه اول به مفهوم شناسی حکمرانی و نسبت حکمرانی با دین پرداختیم و عرض کردیم که دین جوهر و عنصر مرکزیش فرمان بری و اطاعت هست و خدای متعال از انسانها میخواد که از او اطاعت بکنن تا او هم از اونها حمایت بکنه در دنیا و مخصوصا در آخرت، چون او مالک یوم الدین هست. تنبیه و تشویق حقیقی دست او هست و این همون چیزیه که دولت ها هم از انسان میخوان. دولت ها از شهروندانشون میخوان که از اونها اطاعت بکنن تا اونها حمایتشون بکنن. مهمترین بخش این حمایت امنیت هست، یعنی دولت میخواد امنیت رو تأمین بکنه برای مردم و در ازای این میخواد که مردم از او اطاعت بکنن. شما همین بحث ویروس کرونا الان میبینید دیگه، وقتی که امواج این ویروس میاد در کشور منتشر میشه، هر موجی که پیش میاد بحث این هست که اون نظامات بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی که مقرر شده تحت الشعاع قرار گرفته، رعایتشون کم شده، یعنی در واقع اطاعت مردم از دستورالعمل‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده، لذا امنیت بهداشتی به خطر افتاده. راهش اینه که برگردیم به رعایت پروتکل ها. مثلا این در جلسه اول بحث شد، لذا گفتیم نمیشود که در امر حکمرانی ما از یک نظام فرمان روایی دیگری اطاعت بکنیم، بعد بگیم در امر دینداری از یک نظام متعارضی میخواییم حمایت بکنیم. لذا گفتیم که اون چیزی که در دین هست به عنوان یک فرانهاد شامل عرصه های مختلف از جمله عرصه دولت و حکومت هم میشه و لذا حکمرانی یا دینی هست یا نیست، یا اسلامی هست یا نیست، یک شق سومی وجود نداره. در جلسه دوم حکمرانی سیاست خارجی رو بحث کردیم و مشخص کردیم که برخلاف تفکر رایج در عرصه حکمرانی خارجی آیات قرآن و دین اسلام نمیاد کشورها رو به دو دسته مسلمان و کافر تقسیم کنه و بعد بگه که با کفار نمیشه رابطه داشت، با مسلمان ها میشه رابطه داشت. خیر، اسلام علاوه بر بحث تقسیم مردم به مسلمان، کافر و منافق خود کفار رو هم دو بخش میکنه. یعنی در عرصه سیاست خارجی ما با دوستان و دشمنان مواجه هستیم، کافرانی که دوست ما هستند، کافرانی که دشمن ما نیستند به تعبیر دقیق تر از نظر حکمرانی اسلامی، با اینها ما میتوانیم رابطه عادلانه داشته باشیم. اما اون کافرانی که دشمن مسلمان ها هستند، دشمن هم سه تا ملاک داشت، یا طمع در خاک ما دارند، یا ضد دین ما هستند و میخوان دین ما را از بین ببرند، یا کمک میکنند به دو دسته اول و دوم. قرآن کریم فرمود با اینها نمیتوانید ارتباط دوستانه داشته باشید. اما علاوه بر کفاری که دشمن هستند، در جلسه سوم بحث سیاست ورزی داخلی و حکمرانی داخلی رو مطرح کردیم. اونجا گفته شد بر اساس آیات قرآن کریم که همونطور که در عرصه خارجی ما دوست و دشمن داریم، در عرصه داخلی هم دوست و دشمن داریم. مؤمنان دوستان ما هستند، ولی کسانی که وارد جرگه منافقین میشن، اینها به دلیل ارتباطی که با دشمنان پیدا میکنند تبدیل میشن به نقطه ضعف و یک عامل ناامنی در سطح داخل. امروز میخواییم که در باب حکمرانی امنیتی سخن بگیم. پس چهار تا بحث ما اینجور شد: جلسه اول مفهوم شناسی حکمرانی و رابطه حکمرانی و دین، جلسه دوم حکمرانی عرصه سیاست خارجی از نگاه قرآن، جلسه سوم حکمرانی در عرصه سیاست داخلی از نگاه قرآن، و جلسه امروز ما حکمرانی امنیتی هست. با توجه به این که وظیفه دولت، مهمترین وظیفه دولت تأمین امنیت هست، و بنابراین قلب حکمرانی میشه بحث امنیت، ما میخواییم ببینیم که در عرصه امنیت دیدگاه قرآن کریم چیه و حکمرانی امنیتی از نگاه قرآن کریم چیست؟ من اجازه بدید که چیزی رو که در پایان جلسه به عنوان جمع‌بندی بهش میرسیم در آغاز هم بگم که خط سیر بحث ما روشن باشه. جامع‌ترین آیه امنیتی که ما در قرآن کریم داریم آیه 82 سوره مبارکه انعام هست. خدای متعال فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. می‌فرماید کسانی که ایمان دارند، افرادی که ایمان دارند، جوامعی که ایمان دارند، دولت‌هایی که ایمان دارند، همه کسانی که ایمان دارند، یک، دو، ایمان خودشون رو با ظلم هم آغشته نمی‌کنند، یعنی اهل عدل هستند، اهل حکمرانی عادلانه هستند، اهل رفتارها و مناسبات عادلانه هستند. اولئک لهم الامن، اینها امنیت دارن در دنیا و آخرت. الامن هم عامه، هم شامل دنیا میشه هم شامل آخرت میشه، طبق آنچه که در تفاسیر مختلف از جمله تفسیر تسنیم از حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله استاد عزیز ما آمده. البته بعضی ها هم به شکل دیگری تفسیر کردند، ولی در این تفسیر هم شامل دنیا شده هم شامل آخرت شده. خب پرسشی که الان داریم اینه که چگونه این امنیت به دست میاد، یعنی چگونه بحث به اصطلاح ایمان به اضافه پرهیز از ظلم تحقق پیدا میکنه. در قرآن کریم مسیرهای مختلفی برای این بحث هست، بحث‌های مفصلی هم داره. البته من در جلسات حکمرانی در قرآن کریم حکمرانی امنیتی رو در حدود شاید بیش از 40 جلسه اونجا بحث کردم، خیلی بحث‌های مفصلی داره، ولی امروز برای شما میخوام فقط از منظر تقوا به این سوال بپردازم. در واقع یکی از مهمترین ابزارهای تحقق امنیت در عرصه حکمرانی امنیتی تقوا هست. تقوا از فرد شروع میشه تا جامعه و دولت و حکمرانی گسترش پیدا میکنه. خب ما یک بحث مختصری باید داشته باشیم راجع به مفهوم تقوا. بعد از اینکه مفهوم تقوا رو بیان کردیم، نسبت مفهوم تقوا با مفهوم امنیت و همینجور دیگر مباحث رو در حدی که فرصت کنونی به ما اجازه بده انشاءالله مطرح میکنیم. یکی بحث مفهوم تقوا هست، یکی هم بحث مفهوم امنیت هست. من در جلسه اول یه بحثی رو مختصر اشاره کردم که مفاهیم دو نوع هستند، مفاهیم بسیط و سازه‌ای. مفهوم حکمرانی گفتیم از مفاهیم سازه‌ای هست، مفهوم امنیت و مفهوم تقوا هم مفهوم سازه‌ای هست. خب اول من مفهوم امنیت رو توضیح میدم، بعد مفهوم تقوا رو هم انشاءالله توضیح میدم و نسبت این دو با هم رو بیان میکنم. مفهوم امنیت در مکاتب رایج در دنیای امروز مثلا مکتب امنیتی کوپنهاگ که باری بوزان اون رو تأسیس کرده، یا مکتب امنیتی رئالیستی یا نورئالیست ها، مکتب امنیتی لیبرالیستی، مکتب امنیتی جهان سوم و دیگر مکاتب امنیتی که خب در کتاب هایی که با عنوان نظریه ها و مکاتب امنیت منتشر شدن شما اونها رو میتونید ببینید. من هم در کتاب امنیت متعالیه این بحث رو توضیح دادم. در مکاتب من کلن مکاتب امنیتی رو به دو دسته تقسیم کردم، مکاتب امنیتی دنیاگرا و مکاتب امنیتی دنیاگرا و آخرتگرا، یعنی مکاتب امنیتی که هم به دنیا توجه دارن هم به آخرت، ولی به تعبیر دقیق تر اگر بخوایم بگیم اینها آخرتگرا هستند، دنیا رو مقدمه آخرت می دانند. خب دسته اول یعنی مکاتب امنیتی دنیاگرا که برای دنیا اصالت قائل هستند و کاری به آخرت ندارند، یا اینکه آخرت رو کلن انکار می کنند و ضد آخرت هستند، اینها امنیت رو به معنای بقای دنیوی تعریف می کنند. در نتیجه راه امنیت سازی از نظر اینها حذف تهدیداته. البته این مشهورترین تعریف هست، ولی تعریف های دیگری هم وجود داره، بیش از 100 تا تعریف وجود داره، من دارم اساره و چکیده اونها رو میگم. اگر کسی بیاد امنیت رو به تهدید تعریف بکنه، اون وقت راه امنیت سازی میشه حذف تهدید. دیگه تهدید رو شما حذف کردید، امنیت دارید. ولی اگر تهدید رو حذف نکردید، میگن که امنیت ندارید. البته رویکردی که در مکتب امنیتی رئالیستی حاکم هست اینه که تهدید هیچگاه حذف شدنی نیست، ولذا اینها به جای امنیت سازی به بحث دیگری رو آوردن با عنوان مدیریت ناامنی. میگن ما باید ناامنی ها رو مدیریت بکنیم، نه اینکه تهدید رو از بین ببریم، چون میگن تهدید از بین بردنی نیست. شما یه تهدید هم که از بین ببرید، یه تهدید دیگری به جاش باز به وجود میاد و این همطور ادامه خواهد داشت. به هر حال این یه روی کرده، یه پارادایم. پس در عرصه امنیت سازی پارادایم دنیوی هست و امنیت به بقای دنیوی تعریف میشه و اینکه ما باید بتونیم تلاش بکنیم که بقای خودمون در دنیا رو بیشتر بکنیم. حالا این بقا البته درجاتی داره دیگه. بقا در سطح فرد اینه که ما یه کاری کنیم که میانگین عمر شهروندانمون بیشتر بشه، و بقا در سطح کلان و کشور اینه که کاری بکنیم که عمر دولت ما و نظام ما بیشتر بشه. یعنی هر کشوری و هر متفکری و هر سیاستگزار امنیتی طبیعتاً دنبال اینه که نظام سیاسیشون دوام بیشتری داشته باشه، از استحکام بیشتری برخوردار باشه. اما در رویکرد دوم که به آخرت هم توجه دارن، اونجا بحث اینگونه توضیح داده میشه که بقای دنیوی به هر حال محدوده. یعنی ما هر کاری هم که بکنیم، اگر به لحاظ فردی نگاه بکنیم، آخرش انسان از این دنیا میره دیگه. با مرگ بقای دنیوی انسان تمام میشه. به لحاظ نظامات هم که نگاه کنیم، دولت‌ها، حکومت‌ها، نظام‌های سیاسی، اینها هم به هر حال هر کدوم طبقه اون چه که تاریخ به ما میگه یک عمر محدودی دارن، یه عمری دارن که بالاخره بعد از 100 سال، 200 سال، 500 سال، 700 سال بالاخره از بین میرن. یعنی اینطور نیست که این دولت هایی که به وجود میان برای همیشه باشن. مثلا امروز هم که دیگه بحث انتخابات و سیستم های انتخاباتی و اینها آمده که اساسا تغییرات خیلی سرعت هم گرفته. بنابراین ما باید توجه بکنیم که جوهر وجود انسان‌ها روحشون هست و این روحی که باقی میمونه، نه جسم. جسم با مرگ دیگه باقی نمیمونه. وقتی مرگ اتفاق میفته، حرکت جسم انسان تمام شده، اما روح انسان باقی هست. بنابراین ما باید همونطور که به فکر امنیت بدنمون هستیم و به فکر امنیت دنیامون هستیم، باید به فکر امنیت روحمون و در نتیجه امنیت آخرت خودمون، یعنی جایی که روح منزلگاهش اونجا هست، هم باشیم. منتها مطلبی که وجود داره اینه که چون بقای اخروی ما در گرو عملکرد دنیوی ما هست، دنیا اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. شبیه کار یک کشاورز. یک کشاورز میگیم اگر شما میخوایی که از گرسنگی نمیری، باید کشاورزی بکنید، باید گندم مثلا تولید بکنید. اگر گندم تولید نکردید اون وقت نانی نخواهید داشت که بخورید و تلف خواهید شد. لذا کشاورزی اهمیت پیدا میکنه. کشت گندم اهمیت پیدا میکنه. اینجا هم همینطوره، میگیم که اهمیت روح اگر براتون جا افتاده لازمش اینه که در همین دنیا به تقویت روح خودتون و ارتقای روح بپردازید. لذا همین بحث به دولت هم منتقل میشه. دولتی که متدانیه یعنی دنیاگرا هست و امنیت رو فقط متدانی میبینه یعنی دنیاگرایانه میبینه، برنامه ریزیش فقط برای بقای دنیوی شهروندان خودش هست و کاری به روح اونها نداره. اما دولتی که علاوه بر امنیت دنیوی به امنیت اخروی هم توجه داره، علاوه بر بقای دنیوی شهروندان خودش و تأمین امنیت دنیای اونها، به امنیت اخروی اونها هم توجه داره. لذا در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های امنیتی خودش مراقبت باید بکنه که نه تنها امنیت دنیوی شهروندان تأمین بشه، بلکه آرامش روحی و امنیت روحی اونها هم ارتقا پیدا بکنه و دستخوش مخاطره نشه. لذا اینها به حکمرانی دینی طبیعتاً رو میارن. اگر ما به شکل سازعی امنیت رو بخوایم تعریف بکنیم، سازش دوباره سه تا مؤلفه داره. میگیم الف با انجام ب به وضعیت جیم میرسد. دوباره میگم الف یعنی اون کارگزار امنیت، اون موضوع امنیت، اون متعلق امنیت. مثلا اگه امنیت فردی بحث ما باشه میشه فرد، اگه امنیت ملی بحثمون باشه میشه ملت، میشه دولت، میشه یک کشور. من مثال فردیشو میزنم تا بعد مثال امنیت ملیش رو هم بزنم. میگیم امنیت فرد یعنی مثلا زید، حسن، حسین، تقی، نقی، علی، نمیدونم بهرام، هرچه. این آقای علی که میخواد امنیت مثلا فردی داشته باشه، به فکر امنیت جسم و روح خودش هست، میشه الف. میگیم الف یعنی علی آقا از طریق ب. ب هم میتونه جنبه ایجابی داشته باشه، هم میتونه جنبه سلبی داشته باشه. یعنی با انجام اقداماتی یا با پرهیز از اقداماتی به وضعیت جیم میرسه. یعنی چی؟ یعنی به وضعیت امنیت میرسه، از امنیت برخوردار میشه. حالا اگر این واجب به اصطلاح ب رو بگیم چی میشه؟ ب مثلا میشه انجام واجبات و ترک محرمات، با خواندن نماز و مثلا پرهیز از دروغ و غیبت و تهمت. یا بیایم مسائل بشری تر رو بگیم، بگیم که با خوردن غذا مثلا، اگه آدم غذا نخوره خب از گرسنگی میمیره دیگه، میگیم با خوردن غذا، نوشیدن مایعات مثلا و نخوردن سمومات، نخوردن و نیاشامیدن چیزهایی که براش ضرر داره. یا بیایید به سمت دولت، مثلا بگیم که با اجرای اوامر دولت مثلا در عرصه پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا مثلا و پرهیز از حضور بدون ماسک در مناطق پرجمعیت و یا مناطقی و جایی که افراد آلوده به ویروس وجود دارند، میرسد به وضعیت جیم. وضعیت جیم چیه؟ همون امنیت داشتنه. همین فرمول برای دیگر انواع امنیت هم میاد. مثلا امنیت ملی میگیم یک کشور، یک دولت با انجام اقداماتی مثلا تقویت ارتش، تأسیس ارتش، تقویت ارتش، خرید تسلیحات جدید، تقویت روحیه نیروهای خودش مثلا و پرهیز از یه سری از اقدامات، مثلا پرهیز از اعتماد به دشمن، میرسد به وضعیت جیم، یعنی از امنیت ملی برخوردار میشه، تهدیدات بین المللی رو دفع میکنه با توجه به قدرتی که پیدا کرده. دشمنان جرأت حمله به او رو پیدا نمیکنند. در سوره مبارکه انفال خدای متعال میفرماید که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، آنچنان قوی بشید که دشمن جرأت حمله به شما رو نداشته باشه، از شما بترسه. خب این با یک اقداماتی قابل تحقق و انجام هست. یک کارهایی رو باید بکنیم، یک کارهایی رو نباید بکنیم تا به این وضعیت برسیم. این خیلی خلاصه مفهوم سازه‌ای امنیت. حالا اگر متعالی باشه میشه متعالی، متدانی باشه میشه متدانی. یعنی این فرمول رو همه مکاتب امنیتی با منظر ارزشی و نگرش خودشون شارژش میکنن دیگه. حالا در فرهنگ اسلامی یکی از ابزارهای تأمین امنیت در سطوح مختلف تقوا هست. اگر میخواهیم امنیت داشته باشیم، خدای متعال میفرماید که تقوا داشته باشیم. تقوا یعنی چی؟ تقوا از مفاهیمیه که در جامعه ما خیلی شنیده میشه، مخصوصا چون دستور اسلامی هست که در خطبه های نماز جمعه خطیب جمعه نمازگزاران رو دعوت به تقوا بکنه خیلی شنیدیم. اما احتیاج هست که در باب مفهوم تقوا به همین شکل سازه‌ای که من عرض میکنم دقت بشه و ما یک تعریف سازه‌ای و نه بسیط از تقوا داشته باشیم. وقتی به کسی میگیم تقوا داشته باش، دقیقاً یعنی چی؟ یا وقتی بنده تقوا میورزم دقیقاً یعنی چی؟ اینات بفرمایید در کتاب‌های لغت چی اومده؟ مثلا در مفردات راغب چی اومده؟ در مفردات راغب اومده که تقوا از وقایه هست و وقایه به معنای حفظ و شیء مما یؤذیه، یعنی اینکه یه چیزی خودش رو از اون چه که اذیتش میکنه حفظ بکنه. من خودم رو از اون چه که مرا مورد آزار و اذیت قرار میدهد حفظ بکنم. در فارسی میدونید خیلی مشهور شده دو تا معنا، یکی میگه بترسید، مثلا اتقوا الله میگن بترسید از خدا، یا میگن که اتقوا النار بپرهیزید از آتش. یعنی یکی پرهیزکار معنا میکنیم و پرهیزگار متقین یعنی پرهیزکاران، یکی هم به معنی ترس، در حالی که هیچ کدوم اینها دقیق نیست. تقوا پرهیز فقط نیست، فقط جنبه سلبی نداره، بلکه جنبه ایجابی هم داره. حفظ و شی یعنی من کی میتونم خودم رو حفظ بکنم؟ وقتی که یه کارهایی رو بکنم یه کارهایی رو نکنم. به معنی ترسیدن که اصلا نیست، یعنی اون که به هیچ وجه دقیق نیست، جزء لوازم میتونه باشه ها. یعنی من از یه چیزهایی میترسم، چرا؟ چون به من آزار میرسونن، پس خودم رو در برابر اونها حفظ میکنم. لذا اصلا بگیم اتقوا الله یعنی از خدا بترسید که اصلا این تعبیر غلطه. چون از چه دلیلی اتفاقا نه تنها ما نباید از خدا بترسیم، بلکه باید در کنار خدا آرامش بگیریم. یعنی انسان با یاد خدا میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا شما به آرامش برسید. اگه میخواهید به آرامش برسید باید یاد خدا داشته باشید، به یاد خدا باشید. در سوره مبارکه فلق و سوره مبارکه ناس میگه میخواهید پناهنده بشید، به خدا پناهنده بشید، از هر شری به خدا پناه ببرید. قل اعوذو، اعوذو از عوض میاد، میگن به معنای چسبیدن، اون گوشتی که به استخون چسبیده باشه به اون میگن عوض. اعوذو یعنی من میچسبم به خدا، قل اعوذ برب الناس. من حالا ما به فارسی ترجمه میکنیم پناه میبرم به خدا، ولی یک پناه بردن یعنی میخوام هیچ چیزی بین من و خدا فاصله نباشه. قل اعوذ، بگو پناه میبرم به خدا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، و از چی؟ من شر الوسواس الخناس، از شر اون وسواسی که هی میاد سراغ من، من رو وسوسه میکنه که یه کارهایی انجام بدم که علیه خود من هست. وسوسه اینه دیگه، یه کاری میخواد من بکنم که علیه خود منه، علیه آخرت منه، علیه روح منه، علیه دنیای منه. میگه دروغ بگو، میگه غیبت بکن، میگه تهمت بزن، میگه حسد ببرز. ها خناس یعنی میاد میره، این آمدن و رفتنش تابع یاد خدا هست. هر موقع من بیاد خدا باشم این میره، به محض اینکه از یاد خدا غافل بشم این سر و کلش پیدا میشه. یا تو سوره فلق میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پس ترسیدن که اصلا درست نیست، یعنی کسی بگه اتق الله، از خدا بترسید، این که معنای نادرستیه، چون از خدا که انسان نباید بترسه. خوف و رجا یه چیز دیگه ایه، خشیت از خدا یه بحث دیگه ایه. یعنی ما باید مراعات بکنیم وقتی در محضر، مثلا تو هم دنیا ما در محضر پدر و مادرمون هستیم، مراعات میکنیم، یه سری حریم ها رو نگه میداریم. وقتی در محضر یه مرجع تقلید هستیم خیلی چیزها رو بیشتر رعایت میکنیم. وقتی میریم حرم امام رضا علیه السلام خیلی بیشتر مراعات میکنیم، میگیم اینجا حرم امام رضا هست، اینجا مسجده. از خدا ما باید خوف و رجا داشته باشیم. رجا یعنی امید به خدا، خوف یعنی اگر دستورات خدا را انجام ندهیم باید اون وقت حواسمون باشه که ممکنه که نتیجه عمل ما اونجا هم به ما برگرده. نتیجه عمل ما، جهنم هر کسی نتیجه اعمال خودشه که در قیامت متجلی میشه. این حالا باید حواسمون باشه، این کسبت به ما کسبت عید ناسه، همون چیزی که عمل کردیم، همون چیزی که کسب کردیم. پس تقوا چیه؟ تقوا فرمودن که الاتقاء ان تجعل بینک و بین ما تخافه حاجزا یحفظک. باز همون الف ب جیم دال، الف ب جیمه. این که من بین خودم و بین اون چیزی که تهدید برای من محسوب میشه یک مانعی قرار بدم، یک حاجزی قرار بدم که خطر او به من نرسه. برای تصور بهتر عرض میکنم که من به سمت تهدید ممکنه حرکت بکنم یا تهدید به سمت من حرکت بکنه. من میشم الف، تهدید رو اسمش رو بگذاریم مثلا جیم. من وجود دارم، من میشم الف، یه تهدیدی وجود داره به نام جیم که حالا این تهدید یا در درون من هست یا در بیرون هست. در درون همون وسوسه ها، در بیرون دشمنان، دشمنانی بیرونی که دارم. خب میگه یه چیزی تو بین خودت و اون دشمن بیاری قرار بدی که تهدید او به تو نرسه. اینو اسمشو بگذارید به به بشه مانع بین الف و جیم. به یک مانعیه که نمیگذاره تهدید جیم به الف برسه. خب درست شد؟ این میشه تقوا. پس تقوا سه تا مؤلفه داره. تقوا یعنی این که من به عنوان یک فرد یا به عنوان دولت یا به عنوان سازمان، هرچه فرق نمیکنه، مدرسه، بین خودم با تهدیدات یک مانعی قرار بدم. خب اگر تقوا رو اینطوری معنا کردیم، حالا بیاییم ببینیم که اونا چیه، یعنی اون موانع چیه. اون موانع خیلی مختلفه دیگه، هر چیزی حسب مورد متفاوت میشه دیگه. حالا این آیات رو ببینیم چطوری معنا میکنین. مثلا میگه که واتقوا الله. واتقوا الله یعنی چی؟ واتقوا الله اینجا تقوا رو چطوری باید معنا بکنیم؟ از خدا تقوا بورزید یعنی چی؟ یعنی با انجام دستورات خدا، واجبات و محرمات تعیین شده از سوی خدا، از خودتون حفاظت بکنید. اینات فرمودید. پس هر جا اتقوا الله میاد، اتقوا میاد، یعنی از خودتون حفاظت کنید. چطوری از خودتون حفاظت بکنید؟ با انجام واجبات و محرمات الهی. اون ب میشه واجبات و محرمات الهی. جیم چیه؟ جهنمه، ناامنیه، تهدیداته. الف چیه؟ منی که میخوام از خودم حفاظت بکنم. پس تقوای الهی وقتی صحبت میشه یعنی اون دستوراتی که خدا برای شما فرستاد تا از خودتون، نفستون، جسمتون، بدنتون، روحتون در برابر دشمنان داخلی و خارجی، درونی و بیرونی حفاظت بکنید. اتقوا الله ان الله شدید العقاب. از خودتون حفاظت بکنید که خدا عقاب شدیده. یعنی چه خدا عقاب؟ یعنی اگر دستورات خدا رو انجام ندید. من در حکمرانی چی گفتم؟ گفتم در حکمرانی سه تا مؤلفه داریم. اون مقامی که قدرت داره میتونه ما رو حمایت بکنه و ما باید از او اطاعت بکنیم. اگر از او اطاعت نکنیم ما رو مجازات میکنه. این مجازات نتیجه عدم اطاعته. پس اتقوا الله، از دستورات خدا یا از طریق اجرای دستورات الهی از خودتون حفاظت بکنید تا گرفتار عقاب شدید نشید. عرض کردیم این عقاب شدید نتیجه عمل خود انسان هست. و تقو یوما لا تجزا نفس عن نفس شیئا، بقره 24. خودتون رو حفاظت بکنید از روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. یا این آیه ملاحظه بفرمایید، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. حالا اینجا بحث عصیان آمده. یا عباد فتقون، زمر 16. تقوا دو نوعه، یه تقوای سلبی داریم یه تقوای ایجابی داریم. تقوای سلبی یعنی این که ما یه کارهایی را نباید بکنیم، مثلا به شیطان نباید اعتماد کنیم، به وسوسه های شیطان نباید اعتماد بکنیم، به هوای نفس نباید عمل بکنیم. تقوای سلبی درونیه، این در درون ما، در درون نفس ما. یه بیرونی هم داریم، میگیم به دشمن نباید اعتماد بکنیم، به دشمن نباید اعتماد بکنیم. تقوای سلبی بیرونیه که عرض کردم معمولا کلمه تقوا به این قسمت معنا شده، یعنی گفته شده که پرهیز کنید. پرهیز همون بعد تقوای سلبیه، یا تقوای به تعبیر شهید مطهری انفعالیه. یعنی یه عده از مسلمان ها تقوا رو یه جوری معنا کردن که همش میگن که بپرهیزید، پرهیز کنید، خب این کار رو نکن، اون کار رو نکن. آقا تو مثلا بیرون نرو از خونت که یه وقت ویروس کرونا متوجهت نشه، خب طرف از گرسنگی میمیره. نه، یه تقوای ایجابی هم داریم، بدون ماسک بیرون نرو، اینجوری باید بگه، ماسک بزن، واکسن بزن. خب یه کارهایی باید انجام بدیم، اون رو میگیم تقوای فعال، تقوای ایجابی. یعنی باید خودت رو واکسینه کنی، خودت رو مسون بکنی. در قرآن کریم راه‌های مسون سازی حالا زیاد شده. یکی از دوستان نوشتن که تقوا به معنای مسونیت نفسه، که الان البته خیلی همون اوایل بحث مرقوم فرمودن، این تعبیر خوبیه منتها خیلی محدوده. یعنی تقوای نفس مسونیت نفسه، اینجوری باید بگید. تقوای هر چیزی به حسب اون چیز تعریف میشه، یه بخش پرهیز داره، یه بخش به اصطلاح فعال داره، یه بخش انفعالی داره، سلبی داره، یه بخش ایجابی داره. یه کارهایی را نباید بکنیم، یه کارهایی را هم باید بکنیم. تعبیر شهید مطهری اینه، میگه که تقوای ضعف داریم، تقوای قوت داریم. تقوای ضعف فرار کردن از محل خطره، پرهیزه، اجتنابه. تقوای قوت واکسن زدنه، در محیط آلوده با ماسک وارد شدنه، با وسایل حفاظتی وارد شدنه. یک کسی تو بیمارستان به بیمار کرونایی میرسه، خودش هم بیمار نشه، یعنی از خودش حفاظت بکنه که بیمار نشه، پس ایجاد مسئولیت میکنه. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه تعابیری داره که همین معنا رو میرسونه. میفرماید که فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة و فی قدن الطریق الى الجنه. تقوا در این دنیا امروز هرزه، جنه هست، سپره، یک وسیله حفاظتیه، و در آینده یعنی در آخرت راه به بهشت وارد شدنه. یا در این خطبه 189 بود یا در خطبه 155 فرمودن که ان التقوا دار و حسن عزیز، حسن باساد، و الفجور دار و حسن زلیل. تقوا خانه حفاظت شده هست که عزت رو به دنبال داره، فجور که ضد تقوا هست خانه ایه که ذلت رو به دنبال داره. پس اگر تقوا رو به این شکل معنا کردیم، اون وقت این یک برکاتی به دنبال داره. می فرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. کسی که تقوا داشته باشه، دستورات خدا رو انجام بده، این به فرقان میرسه، یعنی حق و باطل رو میتونه از هم جدا کنه، از حق طرفداری بکنه، به حق عمل میکنه، از باطل نه. چون لازمه تقوا این بود دیگه، نگفتیم لازمه تقوا چیه؟ دستورات خدا رو بشناسیم، به واجباتش عمل کنیم، از محرماتش پرهیز بکنیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوا داشته باشه، تقوای الهی داشته باشه، یعنی کسی که از خودش بر اساس دستورات الهی حفاظت بکند، این راه خروج از بحرانها بهش نشون داده میشه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی که از خودش حفاظت بکنه در برابر تهدیدات، این کارها برش آسان میشه. و اتقوا الله یعلمکم الله. شما با انجام دستورات الهی از خودتون حفاظت بکنید، خدا دانش شما رو بیشتر میکنه. خب در قرآن کریم از تقوا به عنوان لباس یاد شده. در سوره مبارکه انفال، ببخشید، در سوره مبارکه اعراف، همون آیات آغازین سوره مبارکه اعراف، از لباس صحبت شده، از دو نوع لباس صحبت شده. یکی لباس ظاهری، که لباس ظاهری ما رو حفاظت میکنه در برابر تهدیدات ظاهری. بعد فرمودن که این لباس ظاهری البته مایه زینت شما هم هست. بعد فرمودن که لباس و تقوا، لباس تقوا برای شما البته بهتره. یعنی اونجا لباس تقسیم شده به دو نوع، لباس ظاهری، لباس تقوا که لباس باطنیه. لباس ظاهری ما رو از تهدیدات ظاهری و خطرات ظاهری حفظ میکنه، حفاظت فیزیکی ما رو به دنبال میاره، از سرما، از گرما، امثال اینها. انسان لباس میپوشه هم برای اینکه از سرما گرما حفظ بشه، هم مایه زینتشه، هر دوتا رو داره. اما یه لباس تقوا هم داریم. لباس تقوا لباسی است که حفاظت معنوی و روحی ما رو به دنبال داره. خب شما میفرمایید حالا در همون سوره مبارکه اعراف با خطاب یا بنی آدم، چهار بار این یا بنی آدم اونجا تکرار شده و خدای متعال دستوراتی رو صادر فرمودن به فرزندان آدم که چگونه از تهدید شیطان و شیطانها خودشون رو حفظ بکنن. از نگاه قرآن کریم همین بحثی که در سطح فرد مطرح میشه در سطح دولت هم مطرح میشه. یعنی مهمترین وظیفه دولت چیه؟ تأمین امنیت برای شهروندانشه. وقتی که دولت سیاست گذاری میکنه که امنیت رو برای شهروندان خودش فراهم بکنه، باید هم برای امنیت ظاهری اونها برنامه ریزی بکنه، هم برای امنیت باطنی اونها. بنابراین همونطور که در برابر گرسنه بودن و تشنه بودن و نمیدونم حمله کشور همسایه و حملات داخلی و تروریستی و حملات مثلا بیو تروریستی و مسائل بهداشتی و ویروس و امثال اینها مسئوله یک دولت، یعنی هر چیزی که امنیت جانی شهروندانش رو به مخاطره بندازه، دولت موظفه که اون رو تدبیر بکنه دیگه. به همین شکل دولت در برابر تهدیدات معنوی هم مسئولیت داره. یعنی نمیتونه که روح و روان انسانها رو به امان خدا رها بکنه که هر تهدیدی میخواد متوجه اینها بشه. خب اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که آیا از نظر قرآن کریم و از نظر حکمرانی اسلامی در واقع تهدیدات رو میشه از بین برد یا خیر؟ یعنی اسلام به ما دستور داده که تهدیدات ظاهری و باطنی رو از بین ببریم کلن، خیالمون راحت بشه، بگیم رسیدیم به امنیت دیگه همه چی حله، یا نه دستور دیگری به ما میده؟ پاسخ این مسئله مهمه. پاسخی که وجود داره اینه که از نظر اسلام هیچ کدوم از تهدیدات ظاهری و باطنی رو در این دنیا، یعنی تا زمانی که ما در دنیا هستیم، در عالم ملک هستیم، در عالم ناسوت هستیم، از بین نمیشه برد. یعنی شیطان رو از بین نمیشه برد. هم ابلیس وجود داره، هم ابلیسیان وجود دارن، شیطان ها وجود دارن. چرا نمیشه از بین برد؟ چون در درون تک تک ما هست شیطان. اعدا ادوک نفسک اللتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس خودت هست که در پیشت حاضره. هوای نفسانی چیه؟ چه چیزی انسان رو وسوسه میکنه که پا رو حق بگذاره، دروغ بگه، غیبت بکنه، تهمت بکنه، حق و ناس رو ضایع بکنه؟ چیه اون؟ نفس خودشه دیگه. خب نفس رو که نمیشه از بین برد، چیکار باید بکنیم؟ دستوری که خدای متعال داده اینه، میگه که شما شیطان رو از بین نمیتونید ببرید، اما میتونید کنترلش کنید، میتونید خودتون رو، خود الهیتون رو تقویت بکنید تا اون خود حیوانی کنترل بشه. و اصلا معنای اختیار همینه، اینکه انسان موجودی است مختار، معناش همینه. یعنی چه انسان مختاره؟ موجود مختار یعنی موجودی که میتواند راه درست رو بره یا راه کج رو بره. خب چطوری میتونه راه درست رو بره یا راه کج رو بره؟ از طریق تصمیم گیری هایی که داره، تصمیمی که انسان میگیره بر اساس این تصمیم در یکی از دوتا مسیر ممکنه که حرکت بکنه. در روایت داره که از رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب سوال کردن، گفتن که یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ شیطان برای شما هم هست؟ فرمود بله. گفتن خب چطوره؟ فرمود که شیطانی آمنه به یدی، من هم شیطان دارم، منتها شیطان من به دست من ایمان آورده است، شیطان من دیگه نمیتونه منو وسوسه بکنه. این وقتی که فرد میشه متقی، پس از طریق تقوا از خودمون اول صیانت میکنیم، اول دشمن درونی رو کنترل میکنیم، امنیت سازی در درون فرد اتفاق میفته. به هر میزان که فردی موفق بشه وسوسه های درونی خودش رو کنترل بکنه، یعنی به عقل عمل بکنه نه به شهوت، به دستورات خدا عمل بکنه نه به دستورات وسوسه های شیطانی که در درونش میاد، خب هر چقدر این که میگه به هر کسی تقوا و فجور رو ما الهام کردیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، برای همین جهت هست. خب میمونه دشمن بیرونی، آیا ما میتوانیم کاری بکنیم که، یعنی دستور چیه؟ دستور اینه که شما برید دشمن بیرونی رو نابود کنید. باز اسلام همون راهکاری رو که در ساحت دشمنان درونی داشت برای دشمنان بیرونی هم پیشنهاد میکنه. دستورالعمل اسلام برای امنیت سازی در سطح تهدیدات بیرونی باز قدرت داخلیه، استحکام قدرت درونیه. میگه شما خودتون رو اونقدر قوی بکنید که دشمن جرأت حمله به شما رو نداشته باشه، ولی شما یه دشمن رو حذف کردید یه دشمن دیگه پیداش میشه. خب پس در سطح ملی و کلان الان بیاییم امنیت سازی رو معنا کنیم. تقوا در سطح کلان چیه؟ در سطح ملت سازی، در سطح جامعه سازی، در سطح دولت، در سطح مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه چیه؟ اینه که یک، باید در برابر نفاق که در جلسه دیروز معرفی شد مراقبت کرد جامعه رو و ایستاد، یعنی مراقب باشیم نفاق گسترش پیدا نکنه، تعداد منافقین در جامعه رو به ازدیاد نره، چون هرچه نفاق بیشتر بشه معناش اینه که شیطان به عنوان دشمن درونی داره حملاتش رو بیشتر میکنه، کشته های بیشتری میگیره و به پیروزی ممکنه نهایتاً برسه. یعنی انفجار جامعه اسلامی و دولت اسلامی از درون، سقوط دولت اسلامی از درون. در برابر خب این اقدامات فرهنگی میخواد، یعنی اینجا باید از منظر امنیت فرهنگی کار صورت بگیره با اولویت. البته کارهایی که در حوزه امنیت انتظامی هست در درجه بعد دیگه، یعنی اونجایی که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ اقدام فرهنگی نتیجه بخش نیست و کسانی امنیت دیگران رو به مخاطره میندازن، اون دیگه جای جریمه و پلیس و زندان و قوه قضاییه و اینها هست. بالاخره در هر جامعه‌ای هم اینها وجود دارند. اما در بخش خارجی اون به تحکیم قدرت نظامی مربوط میشه، یعنی باید ارتش در کشور ما، حالا سپاه، نیروهای مسلح، اینا باید اونقدر قوی باشن که دشمن جرأت حمله به خودش ندهد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. البته یک مسئله دیگه هم وجود داره و اون بحث دعوته، یعنی نسبت به خارجی ها، کسانی که دور از دسترس ما هستن، همونطوری که در داخل کار فرهنگی میکنیم، نسبت به اونها هم موظف هستیم که پیام خدا رو برای اونها ابلاغ بکنیم، که فرمود ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. به لحاظ راهکارهای امنیت سازی، اگه من این بحث رو خلاصه بکنم و نتیجه گیری بکنیم، اینجا 4 جهاد راهکارهای امنیت سازی رو برای ما بیان کرده. یعنی ما راهکار امنیت سازی رو میتونیم بگیم در 4 جهاد بیان شده. 1 جهاد اکبر، 2 جهاد کبیر، 3 جهاد افضل، 4 جهاد اصغر. خب یعنی چی؟ جهاد اکبر یعنی همون امنیت سازی در درون. در روایات باز داره که عده‌ای از مسلمان ها از یکی از جنگ ها برمیگشتن، حضرت فرمودن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن آفرین به شما و آفرین به گروهی که از جهاد اصغر برگشتند، یعنی از جنگ کوچک برگشتند و جهاد اکبر رو در پیش دارن، یعنی جنگ بزرگتر. اونها سوال کردن که یا رسول الله جنگ بزرگتر چیه؟ جهاد اکبر چیه؟ اونجا حضرت فرمودن که جهاد نفس هست، مبارزه با تمایلات نفسانیه. لذا خدای متعال در قرآن کریم فرموده است که من فقط و فقط 1 موعظه برای شما مردم دارم. ای پیامبر، تو به مردم بگو خدا برای شما 1 موعظه داره. خیلی عجیبا، خیلی جالبه. ما به خدا بگیم خدایا موعظه کن ما رو، خدا موعظه کرده ما رو، 1 موعظه هم بیشتر نداره. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ای پیامبر به مردم بگو من فقط 1 موعظه برای شما دارم و اون اینه که قیامتون لله باشه، حرکتتون برای خدا باشه. این همون نقطه شروع و حرکت از فجور به سمت تقوا هست. اگر کسی میخواد هجرت کنه از گناه به ایمان، از فجور به تقوا و دشمن رو منکوب بکنه در درون وجود خودش، باید حرکتش لله بشه. اون محرک‌های انگیزشی که عرض کردم باید لله بشه، نه لنفس. برای اینکه دلم خنک بشه، چون دلم میخواد، چون دلم نمیخواد، اینا نباید باشه. باید بگیم چون رضایت خدا در این کار هست، چون خدا از این کار خوشنود میشه، چون خدا چون این فرموده، اینجوری باید بگیم. دوم جهاد کبیره. جهاد کبیر در قرآن کریم اسمش آمده. در سوره مبارکه فرقان فرمود که ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. از کفار ای پیامبر اطاعت نکن و با محوریت قرآن با کفار جهاد بکن، مبارزه بکن. یعنی مبارزه تو با کفار فرهنگی باشه، با محوریت قرآن باشه، دعوت باشه، این قرآن رو به همه جهانیان تو برسون، که حالا تکلیف مسلمان ها همینه، قرآن ما اینه، خیرخواه همه بشره. 3 جهاد افضل. جهاد افضل در احادیث آمده، از معصومین مختلف این حدیث نقل شده و از جمله از امام حسین علیه السلام که الان ما در روز اول محرم هستیم، که فرمودن افضل الجهاد کلمت و حق، در بعضی روایت داره کلمت و عدل، که فرقی نمی کنه، عند امام جائر، باز تو بعضی روایت داره عند سلطان جائر. برترین جهاد اینه که در برابر یک حاکم ستمگر انسان حرف حق و عدل رو بزنه، چون حکمرانی اسلامی حکمرانی عادلانه است نه ظالمانه. یه هر جا دیدید حکمرانی ظلم میکنه جلوش وایستید، از حق دفاع بکنید، طرفدار حق و حقیقت و عدل باشید. حق همون عدله، عدل همون حقه. این هم به مبارزات سیاسی گفته میشه جهاد افضل. جهاد اصغر به مبارزات نظامی گفته میشه. میگه یک کشوری به شما حمله کرد، باید از خودتون دفاع کنید. میگه یک گروهکی به شما حمله کرد، باید از خودتون دفاع کنید، از مردمتون، از کشورتون باید دفاع بکنید. خب از این جهت هست که ما توی این جلسات سعی کردیم که چند تا بحث رو روشن بکنیم. اگه من خلاصه کنم بحث امنیت رو، در بحث امنیت معمولاً 7 محور وجود داره. یکی بحث مفهوم بود که عرض کردم، یعنی ما از طریق انجام یه سری اقدامات و پرهیز از انجام یه سری اقدامات امنیت سازی کنیم، که این رو از طریق تقوا سعی کردیم توضیح بدیم و البته جهاد هم در پایان جلسه اضافه شد. تقوا و امنیت هر دوتا سطوحی دارن، از سطح فرد شروع میشن، بعد میان به سمت خانواده و جامعه و دولت. از کوزه همان برون تراود که در اوست. نمیشه یک دولتی، یک حکومتی، یک خانواده، یک جامعه از افراد غیر متقی مثلا تشکیل بشه بعد امنیت تولید بکنه. اینجور چیزی امکان نداره. باید تدبیر فرد صورت بگیره، بعد تدبیر منزل، بعد تدبیر مدن. لذا بحث رهبری خیلی مهمه. بحث رهبری خیلی مهمه. فرمودن که از رهبران الهی اطاعت بکنید. بعد بحث ابعاد امنیت و تقوا مطرح شد که هم بُعد سلبی داشت، هم بُعد ایجابی، هم بُعد دنیایی داشت، هم بُعد اخروی. بعد بحث دوست و دشمن مطرح شد که ما در جلسات گذشته هم دشمنان خارجی هم دشمنان داخلی رو از نگاه قرآن مطرح کردیم، دیگه امروز خیلی واردش نشدیم. بحث بعدی بحث مرجع امنیته که در تفکر اسلامی اسلام هست و تقوا هست. بحث ششم راهکارهای تأمین امنیته که ما فقط امروز بر بحث تقوا و جهاد تمرکز کردیم، البته ابزارهای دیگری هم داره که واردش نشدیم، و به صورت کلی از ابعاد نظامی هم صحبت کردیم. 4 تا جهاد، جهاد اکبر، کبیر، افضل و اصغر، اینا راهکارهای مهم تأمین امنیت بود، علاوه بر تقوا البته، که تقوا هم همین جهاد هاست دیگه. و بحث هفتم هم راهبرد و استراتژی امنیتی هست که از نظر اسلام راهبرد اصلی و حقیقی عمل طبق تقوا و دستورات اسلام هست، چه در جنگ چه در صلح، چه در تغییر وضع موجود چه در حفظ وضع موجود. این خلاصه بحثی که محضر عزیزان امروز من می‌خواستم بگم. بنابراین محور در حکمرانی اسلامی دستورات خدای متعال هست، اینکه ما قرآن رو به عنوان نقشه زندگی بپذیریم، مکتب اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان نقشه زندگی بپذیریم، که رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان دو وزنه وزین قرآن و عترت رو در میان امت به یادگار گذاشت. نگاهمون سیستمی باشه، فرایندی باشه، مبدع و مقصد رو ببینیم با هم. مبدع توحید، مقصد معاد و لقای الهی هست. در این مسیر در هدایت باشیم، نه در ضلالت. در صراط مستقیم حرکت کنیم، نه در صراط های کج و معوج، و بر اساس تقوا امنیت سازی کنیم و حکمرانی کنیم. دوست و دشمن درونی و بیرونی رو بشناسیم. در این صورت خواهد بود که بر اساس ایمان، تقوا و جهاد و محور عقلانیت به ارتقای وجود خواهیم رسید، و علاوه بر تأمین آسایش به آرامش و ارتقاء روحی و معنوی هم خواهیم رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمت شما اساتید محترم هستم، اگر سوالی باشه، نکته‌ای باشه، ملاحظه‌ای باشه، بخواید بنویسید، بخواید صحبت بکنید، در خدمتتون هستم. این دقایقی که باقی مونده از دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت محترم علوم انسانی، مخصوصا برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسرو پناه و همکارانشون تشکر میکنم، عزیزانی که پشتیبان این برنامه بودن، از شما که همراهی کردید، گوش دادید، و اگر پرسشی باشه من در خدمتتون. مطالب مربوط به این جلسات در همون لینک هایی که همکار من امروز گذاشتن براتون در دسترس هست، از اون بخش ها میتونید استفاده بکنید. البته این بحث چون خیلی به اصطلاح بحث مفصلی بود که من خلاصش رو براتون گفتم، هنوز داره کار میشه و بخش هایی از آماده سازی اون انجام نشده، ولی هر مقدار از مباحث که آماده شد، تدوین شد، در اختیار دوستان قرار میگیره. بعضی از بحث های امروز رو میتونید در کتاب امنیت متعالیه ببینید. فایل کتاب امنیت متعالیه در نرم افزار پژوهان هست، کتابخانه همراه پژوهان، که اون رو میتونید از طریق سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اپش رو دریافت بکنید، نصب کنید و به فایل این کتاب دسترسی پیدا کنید. منبعی که برای بحث امروزمون بیشتر وجود داره همین کتاب هست. البته مقالاتی هم هست که خب پراکنده هست، اونها رو اگه جستجو کنید در اینترنت یا تو سایت من بیایید در دسترستون خواهد بود. همینطور به فصلنامه سیاست متعالیه هم میتونید مراجعه بکنید، اون هم مقالاتش در سایت سیاست متعالیه به شکل رایگان در اختیار شما هست. خب ظاهرن سوال خاصی نیست. من باز هم متشکرم و از شما خداحافظی میکنم. التماس دعا در جلسات عزاداری و سوگواری ابی عبدالله حسین علیه السلام براتون آرزوی توفیق میکنم. موفق و معید. خدا نگهدار.